ادراک ملازمه نمی کند. پس محل نزاع و اونی که حقیقتا مورد بحث میتونه واقع بشه در اصول همون ملازمه و عدم ملازمه است. خب حالا در همینی که محل بحث ماست، اگر ما شک کردیم که ملازمه در کار هست یا نه، شک کردیم که حق با مثبتین ملازمه است یا با منکرین، آیا اینجا یک اصلی داریم که ما بهش مراجعه بکنیم؟ میتونیم یک اصالت عدم ملازمه جاری بکنیم؟ یه استصحاب عدم ملازمه جاری بکنیم؟ آیا اصالت عدم ملازمه درسته؟ ایشون میفرماید خیر، برای اینکه استصحاب احتیاج به حالت سابقه داره و ملازمه و عدم ملازمه هر کدومش راست باشه یک امر ازلیه. این طور نیست که حالت سابقه عدمی یا وجودی داشته باشد. اگر ملازمه حقیقت داره، من الازل حقیقت داره، و اگر ملازمه عدمش حقیقت داره، من الازل عدمش حقیقت داره. چرا این طوره؟ برای خاطر اینکه ملازمه حکم عقله، این مربوط به شرع نیست که شما بگید قبل از آنی که دین اسلام بیاید، قبل از آنی که شریعت مطهره تأسیس بشه، لابد این حکم نبوده، این حالت سابقه عدمیه داشته. نه، ملازمه و عدم ملازمه هر دوش مربوط به عقله و احکام عقلیه. این اور نیست که احکام حادثه باشه. مثلا حالا از باب توضیح، اگر کسی مثلا شک کرد در این که آیا ظلم قبیح هست یا نه، میتونه استصحاب عدم حکم ظلم رو جاری بکنن. این استصحاب حالت سابقه نداره. ظلم من الازل کان قبیحا قبلا. چطور میتونه کسی استصحاب عدم قبح ظلم رو جاری بکنن؟ منتها فرقی که بین مسئله ظلم و بین مسئله ملازمه در مانه نفیهه این است که اونجا میدونیم که ظلم من الازل قبیحه، اما اینجا نمیدونیم که عقل چه میگوید. آیا عقل حکم به ملازمه من الازل الی الابد می کند یا حکم به عدم ملازمه من الازل الی الابد داره؟ نمیدونیم مدرک عقلی چیه. اون چرا عقل ادراک کرده برای ما روشن نیست. پس کسی نمیتونه اینجا استصحاب عدم ملازمه رو جاری بکنه. حالت سابقه ای در کار نبوده تا کسی بتونه تمسج به استصحاب بکنه. لذا میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم در همونی که محل نزاعه که عبارت از ملازمه است، در ملازمه نمیتونیم ما تأسیس اصلی بکنیم، اصل جاری نمیشود، هیچ یک از دو طرف رو نمیتونه اثبات بکنه. لکن بعد از آنی که دست ما از اصل در محل نزاع کوتاه شد، اون وقت میایم سراغ این مطلب که خیلی خوب راجع به ملازمه دستمون بودا، اما راجع به خود وجوب مقدمه که اثر ملازمه است، آیا میتونیم استصحابی جاری کنیم یا نمیتونیم استصحابی جاری بکنیم راجع به خود وجوب مقدمه؟ اینجا میشه این حرف رو زد که بگیم وضو و سایر مقدمات قبل از آنی که نماز واجب بشود، قبل از آنی که تشریع وجوب برای نماز بشه، این بلا اشکال وضو واجب نبود، برای اینکه فعل مقدمه واجب نبود تا بفهمیم که مقدمه واجبه یا نه. پس قبل وجوب المقدمه بلا اشکال مقدمه وجوب نداشت. حالا که ذل مقدمه واجب شد، حالا که آیه شریفه اقیم الصلاة آمد، شک میکنیم که آیا وضوء و سایر مقدمات وجوب شرعی دارد یا ندارد. اینجا چه مانعی داره استصحاب عدم وجوب شرعی وضوء جاری بشود؟ قبل وجوب ذل مقدمه لم یکن الوضوء واجبا، الان که ذل مقدمه واجب شد، شک داریم که آیا وضوء هم واجب یا نه، استصحاب عدم وجوب وضوء رو جاری بکنیم. این استصحاب درسته یا نه؟ ایشون میفرماید این استصحاب مانعی نداره، نتیجه این استصحاب عدم وجوب وضوء بعد وجوب صلاة. لکن یک متوهمی پیدا شده که این متوهم میگوید که همونطوری که استصحاب عدم ملازمه جریان پیدا نمی کرد، استصحاب عدم وجوب وضوء رو هم شما هم ندارید جاری بکنید. نمیدونید استصحاب عدم وجوب وضوء رو جاری بکنید. چرا؟ دلیلی که اقامه می کند این است که می گوید در باب استصحاب یک قاعده کلی و ضابطه کلی بیان شده و اون ضابطه کلی این است که استصحاب در مواردی جریان پیدا می کند که یا خود مستصحب ما مجبور شرعی باشه و شارع او رو جعل کرده باشد، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، و یا اگر مستصحب ما خودش مجبور شرعی نیست، یک اثری داشته باشد، یک حکمی داشته باشد که اون حکم مجبور شرعی باشه، ارتباط به شارع داشته باشد. مثل اینکه شما استصحاب خمریت رو جاری میکنید، اینجا مستصحب شما که عبارت از خمریت باشه خودش مجبور شرعی نیست، لکن یک اثری به نام حرمت داره که اون حرمت رو شارع جعل کرده. پس این قاعده کلیه که مستصحب یا باید خودش مجبور شرعی باشه و یا موضوع برای یک اثر مجبور شرعی باشد. اون وقت متوهم اینطور میگه، میگوید که عدم وجوب مقدمه و کذا وجوب مقدمه، اینا نه مجبور شرعیه و نه موضوع برای یک اثر شرعیه. چطور وجوب مجبور شرعی نیست؟ میگوید نه، وجوب مقدمه مثل لازم الماهیت میماند. همونطوری که زوجیت رو برای اربعه کسی نیامده جعل بکنه، کسی نیامده قرارداد بکند زوجیت رو برای اربعه، لازمه ماهیت اربعه عبارت از زوجیت بی ایم و آن تحقق فرقی نمی کند. می گوید مسئله وجوب مقدمه این طوره، اگر ملازمه درست باشه وجوب مقدمه لازم ماهیت وجوب ذل مقدمه، از لوازم لاینفک اصل الماهیت، لذا شارع جعل نمی کند وجوب را برای وجوب، شارع نمیاد قرار وجوب را برای وجوب گذارد. اگر گفت عقیم الصلاة و از خارج فهمیدیم که وضوء مقدمه نمازه، این وجوب وضوء لازمه ماهیت وجوب صلاته، دیگه به شارع ارتباطی نداره، به جعل شرعی ارتباط پیدا نمی کند. پس شما خیال نکنید تا کلمه وجوب در کار آمد بگید این مجبور شرعیه، در عین اینکه مقدم واجبه لیکن به شارع ارتباطی نداره، این لازمه ماهیت وجوب ذی المقدمه است. پس خودش مجبور نیست، یک اثر شرعی مجبورم وجوب وضو نداره. وجوب وضو که اثر شرعی مجبور داره. بله ممکنه یه وقتی کسی نذر بکنه که اگر وضو واجب شد 10 تومن به یه فقیر صدقه بدهد، یه همچه اثری برش بار بشه. اینم اثری نیست که کسی انتظار داشته باشد. لذا این متوهم میگوید استصحاب عدم وجوب مقدمه را، نه استصحاب عدم ملازمه، او در جای خودش مسلم جاری نمی شود. استصحاب عدم وجوب مقدمه را شما نمیتونید جاری بکنید، برای اینکه درست حالت سابقه داره، لیکن چون ضابطه کلی استصحاب درش وجود نداره، شما حق اجرا این استصحاب رو نداری. آیا این حرف درسته یا نه؟ مرحوم آقای آخوند در جواب این توهم این طوری میگویند، درست دقت بفرمایید، میفرماید که درسته ما اون ضابطه کلی در باب استصحاب رو از شما میپذیریم، لیکن یک توضیحی درباره اون ضابطه باید داده بشود و اون توضیح این است که شما میگویید مستصحب یا باید مجبور شرعی باشه یا موضوع برای اثر مجبور شرعی باشه. روی این کلمه مجبور شرعی یه قدری ما میخواییم توضیح بدیم. ایشون میفرماید و اون توضیح این است که مجبور یک وقت مجبوره به جعل بسیطه، یک وقت مجبوره به جعل تعلیفی و ترکیبیه. مجبول به جعل بسیط همون مفاد خانه تامه است. در خانه تامه که احتیاج به خبر نداره و اکتفای به همون اسم میشه، میگید خان زیدان، و خان زیدان یعنی تحقق زیدان، یعنی زید ثبوت دارد، تحقق داره، تکون دارد. جعل بسیط مفاد خانه تامه است. جعل ترکیبی مفاد خانه ناقص است، که خانه ناقصه برای ایجاد اختلاف بین اسم و خبر آمده. خانه زیدون قائمان داره اتصاف زید رو به قیام برای شما بیان می کند. در مسئله جزم هر دو جعل خیلی خوب روشنه. یک وقت جعل متعلق می شود به اصل وجود جزم، این مفاد کانه تامه، یعنی جزم تحقق پیدا می کند. یک وقت جعل ارتباط پیدا می کند به اتصاف بین جسم و دیاز، که ایجاد ارتباط بین دو طرف می کند، بین جسم موجود و دیاز. این ازش تعبیر به جعل تعلیفی می شود. پس یک تقسیم برای جعل، جعل بسیط و جعل تعلیفی. تقسیم دیگر این است که مجبول گاهی به ذات مجبوره، که خود شارع مستقیمن میشینه وجوب رو برای نماز جعل میکنه، حرمت رو برای شربتن جعل میکنه. این حرمت و وجوب برای این دو موضوع مجبول به ذاته. اما گاهی از اوقات این طوریه که یه چیزای ارتباط به شارع داره، ارتباط به جائر داره، بدون اینکه جائر مستقیما اونا رو جعل کرده باشه. از اونا تعبیر میکنیم به مجهول به تبع، از اون اولی مجهول به ذات و از این دومی مجهول به تبع. مجهول به تبع معنیش اینه که جاهل و شارع مستقیما این شیء رو جعل نکرده، لیکن یه چیزی رو جعل کرده که لازمه جعل اون مجهول ذاتی این است که این هم جعل شده باشد، منتها به تبع جعل شده باشه. پس ما دو جور مجهول داریم، مجهول به ذات و مجهول به تبع. حالا درباره این ضابطه کلی در باب استثناء ایشون میگه همش کفایت میکنه. مستصحب اگر مجهول به جعل بسیط باشه مانعی نداره، مجهول به جعل مرکب باشه مانعی نداره. در این تقسیم مجهول به جعل ذاتی باشد مانعی نداره، مجهول به جعل طبعی هم باشه مانعی نداره. در این تقسیم مجهول به جعل ذاتی باشد مانعی نداره، مجهول به جعل طبعی هم باشه مانعی ندارد. این ضابطه تمام موارد جعل رو شامل می شود و چون تمام موارد جعل رو می گیره لذا می تونیم بگیم در باب وجوب مقدمه خود وجوب مقدمه مجهول شرعیه، منتها نه مجهول ذاتی نه مجهول استقلالی بلکه مجهول طبعی، یعنی شارع که آمد وجوب رو برای نماز جعل کرد به تبع یک وجوب هم برای وضو جعل می شود، یک وجوب هم برای سایر مقدمات جعل میشه. پس ما میتونیم بگیم وجوب وضو مجهول شرعیه منتها مجهول طبعی، و چون مجهولیت طبعیه داره استصحاب عدم درش جاری میکنیم. میگیم قبل از آنی که شارع نماز رو واجب بکنه وضو که وجود نداشت، حالا که نماز رو واجب کرده شک میکنیم که وضو وجوب دارد یا ندارد، استصحاب عدم وجوب وضو جاری میشه روی همون ضابطه کلی که وجوب وضو خودش مجبور شرعیه منتها مجبور طبعی، و همین هم در باب جریان استصحاب کفایت میکند. پس چه مانعی داره که استصحاب عدم وجوب وضو در مرحله ظاهر جاری بشود؟ لیکن یک نتیجه از این استصحاب میخواییم بگیریم برای اینکه آیا این استرس اینجا رو دقت بفرمایید، خیلی هم دقت بفرمایید، آیا این استصحاب عدم وجوب وضو که شما جاری کردید، گفتید نماز واجب وضو لیسه به واجب، چرا وضو لیسه به واجب للاستصحاب؟ آیا این استصحاب ملازمه رو میکوبه یا نمیکوبه؟ این استصحاب علیه قول به ملازمه است یا کاری با قول به ملازمه نداره؟ درست دقت بفرمایید، آیا استصحاب عدم وجوب وضو با اینکه نماز الان واجبه این نفی میکند ملازمه را و منافات با دعوی قائل به ملازمه داره یا منافات نداره؟ کدام یکی از این هاست؟ ایشون میفرماید که ببینیم قائل به ملازمه در چه مرتبه ای ادعای ملازمه دارد. قائل به ملازمه آیا میخواد این حرف رو بزند که بین دو تا حکم واقعی ملازمه در کاره؟ میخواد بگوید ملازمه است بین حکم واقعی وجوب ذل مقدمه و حکم واقعی وجوب مقدمه که ملازمه تنها در مرتبه حکم واقعی است. اگر این حرف رو قائل به ملازمه داره و فقط به همون مرحله اکتفا میکنه، این استصحاب عدم وجوب وضوع که نمیتونه نفی ملازمه بکنه، برای اینکه استصحاب حکم ظاهری رو ثابت میکنه، استصحاب فقط در مرحله ظاهر میگه الوضوع لیس بواجبه، همین مقدار. استصحاب یکی از اون امور است که مفادش حکم ظاهریه، به واقع ارتباطی نداره. اون وقت اگر استصحاب گفت با اینکه نماز واجبه، وضو در مرحله ظاهر واجب نیست، این چطور قول به ملازمه رو نفی میکنه؟ قائل به ملازمه بین دو تا حکم واقعی ادعای ملازمه دارد، بین دو تا واقعین اثبات ملازمه میکنه. استصحاب که نمیتونه نفی واقعی رو بکنه، استصحاب فقط نفی وجوب وضوع فی مرحله ظاهر داره. لذا اگر قائل به ملازمه چنین ادعایی رو داشته باشه، این استصحاب در عین اینکه جاری میشود، منافاتی با قول به ملازمه نمیتونه داشته باشد. اما اگر قائل به ملازمه دائره ملازمه رو توسعه بده، بگوید هم بین الواقعیین ملازمه در کاره، هم بین الفعلیین ملازمه در کاره، یعنی نمیشه به حسب مقام فعلیت نماز واجب باشه و وضو واجب نباشه، هر کجا ذل مقدمه یک وجوب فعلی پیدا کرد، مقدمه در مقام فعلیت همون حکم وجوب رو باید داشته باشد. اگر قائل به ملازمه این طور دائره ملازمه رو توسعه بده، اینجا اون وقت در عبارت کفایه دو جور نقل شده، نسخه ها فرق میکنه. مثل اینکه خود مرحوم آقای آخوندن در دوره های مختلف دو جور عبارت رو نوشتن که دو جورن تقریبا مخالف با همه. حالا با بیاناتی که شاگرد ایشون مرحوم قوچانی دارد، میگوید در دوره اخیره فلان طرز نوشتن، من با ایشون بحث کردم، ایشون قانع شدن، قبول کردن، تغییر دادن، در عبارت دو جور نوشته شده. پس ببینید موضوع این طوره که اگر قائل به ملازمه دائره ملازمه رو توسعه بده، هم واقعیین و هم فعلیین و مقام حکم عملی. یک جوری که نوشته شده اینه که اگر این میتونیم استصحاب رو بگیریم و بکوبیم این قول به ملازمه رو، برای اینکه استصحاب نفی ملازمه در مقام فعلیت رو دلالت داره. او میگه در ظاهرم ملازمه هست، استصحاب میگه نه خیر، نماز واجبه. استصحاب عدم وجوب وضوع میگه الوضوع ليس بواجبه، از نظر حکم فعلی وضوع وجوب نداره. پس یک عرض میشود، عرض نسخه اینه که ما میتونیم استصحاب رو بگیریم و این قول به ملازمه با این توسعه را این را از بین ببریم و نفی بکنیم. اما نسخه دیگر این است که اگر قائل به ملازمه توسعه داد دائره ملازمه رو، شما حق ندارید استصحاب رو بگیرید و به جنگ او بروید. با استصحاب نمیشه او رو کوبید، استصحاب نمیتونه نفی بکند این ملازمه را. اینجاست که باید یه قدری توجیه بکنید، چطور استصحاب نمیتونه این ملازمه رو نفی بکنه. باید اینجوری توجیهش بکنید، که اگر قائل به ملازمه دائره ملازمه رو توسعه داد، معناش اینه که میگوید من یقین دارم که ملازمه در تمام مراتب ثابته، هم بین الواقعیین هم بین الفعلیین. و کسی که یقین داره که ملازمه بین الفعلیین ثابته، این اصلا شک نداره تا استصحاب بکنه. استصحاب مال آدم شاکه. و اگر قائل به ملازمه گفت من یقین به ملازمه دارم و دائره ملازمه حتی ظاهر و مقام فعلیت رو هم میگیره، این شک نداره در اینکه وضو وجوب داره یا نداره تا استصحاب عدم وجوب وضو جاری بشود. پس اینجوری باید توجیهش بکنیم که نمیتوانیم. و کسی که یقین داره که ملازمه بین الفعلیین ثابته، این اصلا شک نداره تا استصحاب بکنه. استصحاب مال آدم شاکه. و اگر قائل به ملازمه گفت من یقین به ملازمه دارم و دائره ملازمه حتی ظاهر و مقام فعلیت رو هم میگیره، این شک نداره در اینکه وضو وجوب داره یا نداره تا استصحاب عدم وجوب وضو جاری بشود. پس اینجوری باید توجیهش بکنیم که نمیتوانیم با استصحاب به جنگ او برویم، برای اینکه استصحاب مال آدم شاکه و این قائل به ملازمه قاطع به ثبوت ملازمه است حتی فی مقام الفعلیه. و کسی که قاطع به ثبوت ملازمه است، نمیشه حکم شاک رو انسان برش جاری بکند و استصحاب رو به رخ او بکشاند. پس هر کدام از دو تعبیر و دو نسخه باشه به یک طرز قابل توجیهه و میشه درستش کرد. لیکن خب این توجیه دوم البته قدری با زحمت باید درست بشه. توجیه اول خیلی سرراسته که اگر قائل به ملازمه توسعه داد دائره ملازمه رو، ما که شاکیم میتونیم به استصحاب تمسک کنیم و ملازمه بین الفعلیین رو با استصحاب نفی بکنیم و با استصحاب به جنگ قائل به ملازمه برویم. این راجع به تأسیس اصل در مسئله تا بعد وارد دلیل بر قائل به ملازمه میشوم. این تأسیس اصل فی المسئله، خب توجه دارید که خود کلمه تأسیس اصل معناش این است که اگر انسان شک پیدا بکند، نتواند یکی از دو طرف مسئله براش روشن بشه، آیا اون اصلی که میتواند مرجع این قرار بگیره، مرجع این آدم شاک، این آدمی که نتوانسته یکی از دو طرف رو اختیار بکنن. پس خود کلمه بی تأسیس الاصل به مسئله یعنی روشن شدن یک اصلی که انسان بهش رجوع بکند اندش شک فی الملازمه. بی تأسیس الاصل فی المسئله اعلم انه لا اصل بی محل البحث المسئله، در اونی که محل نزاع حقیقی مقدمه واجب بود، که محل نزاع حقیقی همون ملازمه بود، در ملازمه ای که محل نزاعه ما یک اصلی نداریم که اثبات ملازمه کند یا نفی ملازمه کنه. اعلم انه لا اصله فی محل البحث و المسئله، برای اینکه محل بحث ملازمه بود. و ان الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب ذی المقدمه، ملازمه و عدم ملازمه هر کدام درست باشه، لیست لها حالت سابقه، یک حالت سابقه خلاف نداره که ما بتونیم به استصحاب تمسک بکنیم. بل تکون الملازمه بنابر حقیقت ملازمه یا عدم الملازمه بنابر حقیقت عدم تقسیم و ازلیت عرض کردن برای اینکه این حکم عقلیه و احکام عقلی محدود به زمان و مکان معین نیست. حکم عقلی یک امر حادثی نیست، او یک واقعیت ازلیت مثل قبر ظلم میمونه که اگر کسی شک بکنه نمیتونه استصحاب عدم فرضاً جاری بکنه. ملازمن عیناً همینطوره، بل تکون الملازمه او عدم الملازمه هر کدومش درست باشه تکون و ازلیت هم. پس در خود محل بحث نمیتونیم رجوع به اصلی بکنیم، اما در یه چیزی که محل بحث نیست و نتیجه محل بحثه و او وجوب مقدمه است، اونجا میتونیم رجوع به اصل بکنیم. نعم نفس و وجوب مقدمه که نتیجه محل بحثه یکون و مسبوقاً بالعدم حیث و یکون و حادثاً به حدوث وجوب مقدمه. آشاره نماز رو واجب نکنه معنا نداره وضو واجب بشه. اون وقت قبل از آنی که نماز رو واجب کنه میدونیم که وضو واجب نبوده، حالا که نماز رو واجب کرده شک میکنیم که آیا وضو هم واجب شده یا نشده. فل اصل و عدم و وجوب ها اصل این است که مقدمه وجود پیدا نکرده، او حالت سابقه عدمیه دارد. توهم میگوید نه همین استصحابم جاری نیست و توهم و عدم جریانه این اصل عدم وجود مقدمه، میگه حق ندارید جاری بکنید برای اینکه ضابطه کلی استصحاب درش نیست. لکون وجوب المقدمه بنابراین که ملازمه درست باشه وجوب مقدمه من قبیل لوازم الماهیه مثل زوجیت میمونه نسبت بر بر. وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه این حکم رو داره. حالا که لازم الماهیه شد نتیجهش اینه غیر و مجبولته، پس خودش مجبور نیست، پس جعل شرعی به وجوب مقدمه متعلق نشده، موضوع برای اثر شرعی هم نیست ولا اثر آخر مجبور مترتبون علی، موضوع برای یک اثر شرعی هم نیست، در حالی که در استصحاب باید مستصحب ما یا خودش مجهول باشه یا موضوع برای اثر شرعی باشه. ولو کان اگر یه اثر شرعی هم درست کردی، مثل این که اگر کسی نذر کنه که اگر مقدمه واجب باشه 10 تومن صدقه به فقیر بده، این لم یکن به مهم من آنا، این اثر نادر رو که ما نمیتونیم اینجا مورد نظر و مورد اهمیت قرار بدیم. پس نتیجتاً استصحاب عدم وجوب مقدمه نمیتونه جاری بشود. ایشون میگن این توهم مدفوع آن به انهو وجوب مقدمه و امکان غیر مجهول به ذات جعل استقلالی به وجوب مقدمه متعلق نشده، لا بالجعل البسیط نه به صورت جعل بسیطی که اون مفاد کانه تام است، مثل اینکه شارع بیاد اینجوری بگوید که جعل بکند وجوب مقدمه را، که مجهول شما یک کلمه جعله یه مفعول پیدا بکند، جعل وجوب المقدمه ای او جدل وجوب المقدمه، این طوری نیست، مثل جعل جس به نحو جعل تعلیفی هم نیست که اینجوری بگه جعل المقدمت واجبتن، که کلمه جعله دو تا مفعول بگیرد و ایجاد ارتباط بین مفعول المقدمه و مفعول واجبتون بکنه. جا جعل وجوب المقدمه نیست، جعل المقدمه واجبتن هم نیست، برای اینکه این دوتا مجهور به ذات هست. اما یک جعل دیگری داریم به نام جعل طبعی که وجوب مقدمه از این سنخه، بدون اینکه شارع جعل کرده باشه خودش به طبع مجهوله در دنبال جعل وجوب ذل مقدمه. مدفوع به انه و امکان غیر مجهول به ذات جعل استقلالی نداره، لا به جعل بسیطی که او مفاد خانه تام است و نه به جعل تعلیفی و ترکیبی که او مفاد خانه ناقص است. نه جعل وجوب المقدمه در کاره، نه جعل المقدمه تواجبه، هیچ کدوم نیست، الا انه مجهول در مقابل بذات، مجهول بالعرض. بالعرض چیه؟ و به طبع یتبعه نیست، و به طبع جعل وجوب ذل مقدمه بالعرض مجهوله، به طبع جعل وجوب ذل مقدمه اینم خودش جعل میشه. و خوبت خافن فی جریان العرض، در باب استصحاب مجهولیت میخواییم، حالا میخواد مجهولیت به ذات باشه یا مجهولیت بالعرض باشه، در جریان استصحاب فرقی نمی کنن. خب تا اینجا این استصحاب رو ایشون اثبات کرد، حالا میخواییم ببینیم این استصحاب آیا نتیجهش نفی قول به ملازمه است یا منافاتی با قول به ملازمه پیدا نمی کند. می فرماید این مبتداست، و لزوم تفکیک بین الوجوبین. حالا که شما بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه با استصحاب تفکیک کردید، گفتید نماز واجب به دلیل وجوبه، وضو لیس به واجب به دلیل استصحاب عدم وجوب وضو، تفکیک شد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. و لزوم تفکیک بین وجوبین با شک لا محاله به تفکیک میخوره، این تفکیکی که لا محاله تحقق پیدا میکند چرا تفکیک پیدا میشه؟ لأصالت عدم وجوب المقدمه ما وجوب ذل مقدمه، دلیل میگه نماز واجب، استصحاب میگه الوضو لیس به واجب، پس با استصحاب شما تفکیک کردید بین این دوتا. آیا این تفکیک قول به ملازمه رو میبرد از بین؟ میفرماید نه، لا ینافی الملازمه بین الواقعین، نه واقعین، واقعیین. لزوم تفکیک با ملازمه بین دوتا حکم واقعی منافاتی نداره، استصحاب که حکم واقعی رو نفی و اثبات نمی کنه، استصحاب مربوط به مرحله ظاهره. پس اگر قائل به ملازمه، ملازمه بین الواقعیین رو ادعا بکنه، این استصحاب نفی نمی کند قول به ملازمه را. لا ینافی الملازمت بین الواقعیین، و انما ینافی الملازمه بین الفعلیین، این با ملازمه بین دوتا حکم فعلی، دوتا حکم عملی خارجی منافات داره، برای خاطر اینکه نماز واجب و الوضوء لیس به واجب. پس حالا اگر قائل به ملازمه این دومی رو اختیار کرد، نعم لوکانت دعوا، اگر ادعای قائل به ملازمه ایل ملازمت المطلقه شد، مقصود از مطلقه چیه؟ حتی فی المرتبت الفعلیه، و هم ملازمه بین الواقعیینه و هم ملازمه بین الفعلیه. خب اگر یه همچی ادعایی کرد، اینجاست که عبارت مختلفه. متن اینجوریه، لصحت تمسک و لذالک فی اثبات بطلان این دعوا. میتونید شما استصحاب رو بگیرید و به جنگ قائل به ملازمه برید، بگید شما گفتید ملازمه حتی در مقام فعلیت هم ثابته. ما به استصحاب ثابت میکنیم که در مقام فعلیت ملازمه نیست، نماز واجب و الوضوء لیس بواجب. اگر عبارت این طور باشه لصح تمسک بالاستصحاب فی اثبات بطلان دعوا، عبارت خیلی سرراست و روشنه. اما خب عرض کردم که نسخه ای که معلوم میشه مرحوم خود آیا خوندم خودشون اونجوری هم نوشتن، حالا قبل و بعدش روشن نیست، و او این است که به جای لصحه گفتن لما صحه تمسکو بالعقل فی اثبات بطلانها، به جای لصحه لما صحه آوردن. یعنی صحیح نیست که شما با استصحاب به جنگ قائل به ملازمه برید. این چطور؟ این باید همونجوری توجیه کنید که قائل به ملازمه ادعای قطع به ثبوت ملازمه داره، اونی که در واقعیین و فعلیین من قاطعم به این که در هر دوتا ملازمه هست. وقت شما چطور با استصحابی که مربوط به شاک و حکم شاک رو بیان میکنه میخواید به جنگ یک کسی بروید که قاطع به ثبوت ملازمه است؟ اما در اون فرض اول او بگه من قاطع به ثبوت ملازمه است، باش، شما قاطع به ثبوت ملازمه بین الفعلیینی و ما استصحاب رو برای ظاهر جاری میکنید. اما اگر قاطع به ثبوت ملازمه حتی در مرتبه فعلیت شد، دیگه انسان در برابر قاطع نمیتونه استصحابی که مربوطه به شاک و وظیفه شاکه در برابر او ارائه بدهد.